سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. عذرخواهی میکنم، من سرما خوردم، صدای من خش داره، خلاصه ببخشید که گوش خراشه. تسلیت عرض میکنم این ایام رو که سوگوار بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، به این امید که خدا به ما منت بگذاره و توفیق عطا بفرماد که رهرو صدیقی برای 14 معصوممون باشیم، به ویژه برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. توفیق نصیب من شد که خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم در 20 سالگرد شهادت شهید بدون مرز انقلاب اسلامی، شهید رحیمی، و افتخار دارم که در محضر خانواده معزز و معظم شهدا و رزمندگانی که در فاطمیون، در زینبیون، در جبهه مقاومت جهانی اسلام، در مقابل خط توطئه تکفیر و صهیونیست‌های ظالم می‌ایستند، دوستان ما از آفریقا و دوستان ما از آسیا، همه اونهایی که در یک نکته مشترکن، اون هم اینه که همه موحد هستند به امید اینکه پرچم توحید بر سطح قلل جهان به اهتزاز در بیاد و زمینه برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف فراهم بشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در مستندی که زحمت کشیدن دوستان تهیه کردن و پخش شد، صحنه خطرناکی رو که سران سپاه صحابه پاکستان فریاد تکفیر شیعه رو سر می دادن و جمعیت رو به اینکه شما سنی هستید و اونها شیعه هستند فرا می خوندن، حیفم اومد که این نکته رو یادآوری نکنم که سال گذشته اینجا یک موضوعی رو اشاره کردم، موضوع جنگ مذهبی 30 ساله، و در طول یک سال گذشته پیروزی عظیمی برای جبهه مقاومت اسلامی به وجود آمد در عرصه اقدامات فرهنگی، که این موضوع سنی بودن یا غیر سنی بودن دشمنان شیعه رو تبیین کرد. یکی از مهمترین کارهای فرهنگی ما امروز تبیین این پیروزی عظیمی است که برای تشیع و برای اساس اسلام رقم خورد و متاسفانه دستگاه‌های تبلیغاتی و فرهنگی ما روی اون خیلی تمرکز نکردند. اشمالاً اشاره می‌کنم که سال 1193، 2 سال پیش، آمریکایی‌ها اعلام کردند جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده. در این جنگ مذهبی 30 ساله بین شیعه و سنی به قدری کشت و کشتار صورت میگیره تا اسلام از بین بره. جنگ مذهبی جدید 30 ساله که اعلام کرده بودن جنگیست بین شیعه و سنی. حالا چرا جدید 30 ساله؟ چون فرضی که ارائه کرده بودن این بود که 400 سال پیش در اروپا بین مسیحی های کاتولیک با مسیحی های پروتستان جنگ عظیمی صورت گرفت و این افراد به دفاع از مذهب خودشون همدیگر رو کشتن. 30 سال طول کشید. قاره اروپا جمعیتش نصف شد. نصف قاره اروپا کشته شد در 400 سال پیش. در جریان جنگ مذهبی 30 ساله، اونطوری که آقای ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا گفت، جریان شیعه و سنی هم به جان هم میافتند و عین جنگ مذهبی 30 ساله هم دیگر رو نابود میکنن. خب این خطر عظیمی که ادعا شده بود، این خطر باید خونسا میشد. بعد از اینکه کاتولیکا و پروتستانا هم دیگر رو کشتن در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، یک شب در عید سن بارتلمی تا صبح 8000 نفر از این پروتستان ها رو سلاخی کردن، از این کاری که داعش میکنه. این خبر رسید به بقیه اروپا که پروتستان ها دارن توسط کاتولیکا کشته میشن. پروتستان هم افتادن به جون کاتولیکا، اونا رو کشتن. انقدر فجیع بود که همدیگر رو میکردن توی کلیساهای همدیگه، کلیسا رو آتیش میزدن، زنده زنده همدیگر رو می‌سوزوندن. 30 سال این کشتار طول کشید تا اینکه در نهایت مسیحیت نابود شد. نسل بعدی که به دنیا آمد خسته از این جنگ مذهبی گفت خیرت الله خیر، ما اصلا دین مسیحیت رو نمیخوایم، نه کاتولیک نه پروتستان، کلیسا و مسیحیت به زاویه رانده شد. از اون موقع تا الان جامعه غربی دیگه دین درش حرف اول رو نمیزنه، دین درش یک مقوله حاشیه ایست. این اتفاق عجیبی که افتاد توطئه‌ای بود که برای همیشه دین رو از صحنه حیات غربی دور کنه، مسیحیت رو به زاویه روند. ریچارد هاست میگه که ما در قضایای جنگ 30 ساله بین شیعه و سنی بعد از 30 سال نسلی خواهیم داشت که از مسلمونا نسل جدیدشون میاد میگه نه شیعه نه سنی، مسجد و اسلام کنار بره. این توطئه در 1393 توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان یک تهدید جدی رصد شد. ایشون در بیمارستان بودن، اگه خاطرتون باشه در شهریور 1393 زمانی که داعش حمله کرده بود به عراق و تا پشت بغداد رسیده بود، ایشون فرموده بودن که علمای اهل سنت و شیعه رو جمع کنید، که همون موقع که ایشون تو بیمارستان بودن کسالت داشتن مجمع تقریب مذاهب اسلامی علما رو جمع کردن. در اون نشست تشریح شد که جنگ مذهبی 30 ساله رو شروع کردن برای نابودی اصل اسلام، دیگه دعوا سر شیعه و سنی نیست. قرار شد که هم علمای شیعه هم علمای اهل سنت اعلام براءت کنند. سال گذشته 94 در قم زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی همایش جهانی مبارزه با تکفیر توسط شیعه شروع شد و همونطوری که دیدیم شیعه اعلام کرد کسانی که در انگلیس در تلویزیون‌های ملکه انگلیس عمامه روحانیت شیعه رو دزدیدن و به اهل سنت و مقدسات اهل سنت توهین می‌کنن شیعه نیستن. این حرکت رو بعد از اینکه قطعی شد و نظر جامعه شیعه اعلام شد، خب می‌دونید چند بار قبل از اون و بعد از اون رهبر انقلاب فرمود توهین به مقدسات اهل سنت توسط شیعه روانی است و این مطروده، و ایشون قید شیعه انگلیسی، قید تشیع انگلیسی بر اون کسانی که لباس روحانیت شیعه رو دزدیدن و در انگلیس در تلویزیون‌های ماهواره‌ای توهین می‌کنن به اهل سنت، این رو اعلام کردن. پس شیعه به جریان افراطی مدعی دفاع از ائمه که به اهل سنت توهین میکنه با اون پشت کرد و اونو جدا کرد. این پیروزی اولی بود که در سال 94 به دست اومد. پیروزی دوم توسط جریان اهل سنت بود. در 4 شهریور امسال، 4 شهریور 1195 در شهر گروزنی چچن علمای مذاهب چهارگانه اهل سنت دور هم جمع شدند. علمای مذهب شافعی، علمای مذهب حنفی، علمای مذهب حنبلی و علمای مذهب مالکی، هر 4 مذهب اهل سنت که 1,200,000,000 نفر جمعیت دارند، این 4 گروه از علمای اهل سنت در چچن دور هم جمع شدن. حالا چرا چچن؟ چون بیشترین تکفیری وهابی که فرماندهان القاعده و فرماندهان داعش و النصره و بوکو حرام هستند، این فرماندهان از چچن اعزام میشن. هوشمندانه اهل سنت رفتن توی چچن و این همایش رو برگزار کردند. مسئولین الازهر مصر هم حضور داشتن. 4 روز طول کشید. در روز 4 شهریور امسال علمای اهل سنت طی 1 بیانیه‌ای در چچن اعلام کردند که وهابیت هیچ ربطی به اهل سنت ندارد. وهابیت از جریان اهل سنت بیرونه و طرد شده. این پیروزی عظیم که متاسفانه در تلویزیون جمهوری اسلامی به هیچ وجه انعکاس نداشت که لازم بود در اون میزگردهای تفصیلی متعددی برای اون برگزار میشد در تلویزیون و در دانشگاه ها کنفرانس های متعددی برگزار میشد، و این پیروزی عظیم که بعد از 150 تا 200 سال بالاخره اهل سنت قده سرطانی وهابیت رو از خودش راند، این باید روی اون تبلیغ میشد. آنچه در این فیلم مستند دیدید، سران سپاه صحابه دارن به مردم میگن که شما مگه سنی نیستید؟ مگر این شهر سنی نیست؟ شیعه کافر است. شیعه و سنی روبروی هم نیستند. اونی که جای بقیه رو تنگ کرده اون وهابیته. نقشه رو سازمان CIA منتشر کرده 3 سال پیش به رنگ تک تک مذهب ها در منطقه، آمده شیعه رو مشخص کرده، اهل سنت رو مشخص کرده، آمده وهابی ها رو هم مشخص کرده. در این نقشه ای که میبینید قسمت هایی که سبز تیره است اینا شیعه هن. در منطقه ایران، در مرکز افغانستان، در جنوب خلیج فارس که شیعیان کشور عربستان هستن، در جنوب در منطقه یمن که شیعیان سعده هستن، کل وهابی های کره زمین پیرامون شهر ریاضن. اینو CIA میگه، ما ادعا نمی کنیم، یعنی دوست خود وهابی ها. میگه کلن وهابی ها که رنگشون بنفشه، وهابی ها 4 میلیون نفرن. میبینید منطقه‌ای که به پیرامون ریاض به رنگ بنفش ترسیم شده، این منطقه وهابی ها هستن. 1,200,000,000 نفر اهل سنت، 4 میلیون وهابی. این 4 میلیون وهابی القا کرده بودن که ماها همه اهل سنتیم. تدبیر حضرت آقا زمینه ای ایجاد کرد که مبتنی بر این تدبیر علمای شیعه از شیعیان تکفیری تو تلویزیونای انگلیس اعلام براءت کردن و علمای اهل سنت از این 4 میلیون وهابی. ما باید مهمترین کار فرهنگی که انجام بدیم برای اینکه جنگ مذهبی 30 ساله به نتیجه نرسه، در تقابل شیعه و سنی اعلام کنیم که شیعه‌ای که به اهل سنت توهین میکنه شیعه نیست و انگلیسی است. حضرت آقا فرمود تشیع انگلیسی. و موضع رهبران 4 مذهب اهل سنت رو در جهان اهل سنت به خصوص در پاکستان ترویج کنیم، به خصوص در آفریقا ترویج کنیم. باید آنچه که در 4 شهریور امسال در گروزنی تصویب شد و ابلاغ شد که وهابیت بیرون اهل سنته، این باید در درون پاکستان تبلیغ بشه. مردم اهل سنت پاکستان، مردم اهل سنت افغانستان، مردم اهل سنت هند باید بدانند وهابی نیستند و وهابیت به دروغ آمده بود اونا رو مصادره کنه. اینو کی میگه؟ اینو سران مذاهب 4 گانه مالکی، حنبلی، حنفی و شافعی میگه. بزرگترین جامع و حوزه علمیه و مدرسه اهل سنت یعنی الازهر مصر اونجا در اون همایش حضور داشت و اعلام کرد که وهابیت بیرون اهل سنته. این نقشه‌ای که CIA منتشر کرده، این سند بسیار خوبی است. درصد جمعیت شیعه و سنی و وهابی رو پایین نقشه با عدد و رقم دقیق CIA اعلام کرده. یعنی در این قسمت پایین نقشه دقیق گفته شیعه چه مقداره تو هر کشور، سنی چه مقداره، وهابی چه مقداره. خب چطور ممکنه 4 میلیون وهابی با پول عظیم نفت عربستان و قطر بتوانن این فتنه‌گری رو صورت بدن؟ لذا پیرامون این نکته که در این مستند اشاره شد، چون سال گذشته من جنگ مذهبی 30 ساله رو اینجا توضیح دادم و اینکه شهدایی مثل شهید رحیمی شهدای مقابله با جنگ مذهبی 30 ساله بودن و شهدای مدافع حرم ما شهدای مدافع بشار اسد یا شهدای صرفاً مدافع حرم نیستند، شهدای مقابله با فتنه ای هستند که قرار کل اسلام رو نابود کنه، همونطور که مسیحیت رو توی اروپا نابود کرد و کلیسا رو نابود کرد و 400 سال سکولاریسم توی غرب یعنی کنار گذاشتن دین به تبع اون جنگ مذهبی 30 ساله انجام شد. این فتنه رو به نام جنگ مذهبی 30 ساله اعلام کردن. غیر از ریچارد هاس 11 نفر سران دیگه آمریکا اعلام کردن که این جنگ مذهبی 30 ساله باید 30 سال طول بکشه. یعنی وزیر خارجه قبلی آمریکا جان کری، هنری کیسینجر، زبیگنیو بورژژینسکی، زالمای خلیلزاد، مک میلان و گروه کثیری از اینا مطلب نوشتن. اصلا کیسینجر که کتاب نوشته، کتاب ورد اوردر، نظم جدید رو پارسال منتشر کرد که جنگ مذهبی 30 ساله است و باید بساط اسلام جمع بشه به دست خود مسلمین، به دست شیعه و سنی در اثر تکفیر. امروز وهابیت دیگه از اهل سنت بیرونه. اگر ما ارزه نداشته باشیم مردم اهل سنت رو از وهابیت بگیریم، یعنی 1,200,000,000 نفر لا اله الا الله گو رو از اهل سنت تکفیری بگیریم، این بی ارزگی جریان فرهنگی شیعه است. ما دیگه این فتوا رو داریم. روز 4 شهریور 1395 روز بنیادی نفی تکفیره. ما بعد این رو در تقویم ها وارد کنیم، این پیروزی عظیم رو بعد وارد کنیم. لذا من تبریک میگم اول به ساحت مبارک رهبر معظم انقلاب که با هوشمندی، با وجودی که کسالت داشتن و در بیمارستان بودن در شهریور 1393 علمای اهل سنت و شیعه رو توجیه کردن به این توطئه و خونسا کردن این توطئه، و سپس سال 94 در قم زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی، سپس سال 95 در چچن زیر نظر الاثر مصر و سران مذاهب اهل سنت این توطئه زدوده شد. ما روز 4 شهریور که وهابیت بیرون اهل سنت اعلام شده، این روز رو بعد تو تقویم ها بیاریم به عنوان روز مبارزه جهانی با تکفیر، روز نفی تکفیر. و فراموش نکنن دوستان عزیز، وهابیت 4,000,000 نفره، اهل سنت 1,200,000,000 نفره. اهل سنت وهابی نیست. نباید اجازه بدیم اهل سنت رو وهابیت با پول عربستان وهابی کنه، همونطوری که نباید اجازه بدیم شیعیان انگلیسی و باندشون با این ده ها تلویزیونی که به اسم ائمه زدن شیعه رو در واقع تکفیری کنن علیه اهل سنت تا این توطئه اصلی استعمار در جنگ مذهبی 30 ساله زدوده بشه. امشب که افتخار داریم به یاد و خاطره شهید عزیز، شهید رحیمی و بزرگانی مثل شهید گنجی و شهدای بزرگی مثل رکن‌آبادی و دیگران اینجا به احترام می‌ایستیم و مسئله شهدای بدون مرزمون رو که برای حرکت جهانی اسلام مرز برای کار خودشون نمیشناختند، اینها رو گرامی میداریم. دو نکته رو من باید تکمیلی عرض کنم که اساس کاره. نکته اول اینه که دوستان، حالا پیرامون همین نکته ابوذر، نکته اول اینه که دوستان ما انقلابی بودن رو باید باز تعریف کنیم یا بازخوانی کنیم. در واقع انقلابی از دید شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه کسی است که مصلحه. شهید مطهری میفرماد که در تاریخ عالم زیاد داشتیم، عالم، دانشمند، فقیه، فیلسوف، حکیم، متکلم، اصولی، طبیب، اما مصلح کم داشتیم، کسی که اصلاح کنه. انبیا ویژگیشون چی بود؟ این بود که اصلاحگر بودن، مصلح بودن. ائمه ما ویژگیشون چی بود؟ اینه که همه مصلح بودن. دانشمند زیاده در عالم، مصلح کمه. انقلابی اولین ویژگیش اینه که مصلحه. لذا آنچه که شما در مورد شهید گنجی، در مورد شهید رحیمی، در مورد بقیه شهدا میشناسید یک نکته است: اینا مصلح بودند. جوانان ما وقتی میگن آقا ما چطوری مثل این آدم ها بشیم، چطوری بشیم سید حسن نصرالله، چطوری بشیم شیخ ابراهیم زکزاکی، چطوری بشیم شهید نمر، چطوری بشیم مثلا مثل بچه های انصار الله یمن، چطوری بشیم مثل بچه های فاطمیون و زینبیون، چطوری بشیم حضرت روح الله، یک پاسخ شهید مطهری میده، میگه باید مصلح شد. شهید رحیمی مصلح بود. ما فرهنگ مصلح بودن رو باید در جامعه جاری و ساری کنیم. مصلحینند که راه انبیا و ائمه رو میرن. پس اول مصلح. کس انقلابی که بخواد اصلاح کنه، یعنی فساد رو بزداید اصلاح کنه، این باید تحول خواه باشه. فکر تحولی یعنی این که باید وضع موجود رو متحول کرد به یه حالت دیگری. میریم سراغ یه شهید دیگه ای، شهید آوینی رضوان الله تعالی علیه. فرمود آنان که مأمور به تحول در عصر خیشند، اگر از قواعد عصر خودشون تبعیت کنن هیچ تحولی رخ نمیده. اگه قرار بود شهید رحیمی و دیگران از قواعدی که اون روز در دستگاه های اداری جمهوری اسلامی بود تبعیت کنن، نمیتونستن تحول ایجاد کنن. مگر سید حسن نصرالله از قواعد روز تبعیت میکنه؟ مگر شیخ سلمان یا شیخ عیسی قاسم در بحرین از قواعد روز تبعیت میکنن؟ مگر آیت الله نمر که گردن زیر تیغ گیوتین وهابیا توی عربستان گذاشت، مثل امام حسین شهید شد، از قواعد روز تبعیت کرد؟ مگر شیخ زکزاکی که 6 تا پسرش جلو چشمش شهید شدن و الان خودش و همسرش مجروحن توی زندان‌های نیجریه، از قواعد روز تبعیت کردن؟ مگر امام راحل رضوان الله تعالی علی و شخص حضرت آقا از قواعد روز تبعیت میکنن؟ انسان تحول خواه قائل به شرایط موجود نیست، وضع موجود رو قبول نداره، زیر و رو میکنه. رحیمی یه همچین ویژگی داشت. پس اول مصلح یعنی اصلاحگر، دوم تحول خواه، سومین ویژگیش چیه؟ سومین ویژگی رو آیت الله جوادی آملی تأکید میکنه. ایشون میگه که اینجا وظیفه عالم دین منذر بودنه. ایشون از شهید مطهری کار میبره جلوتر، میگه باید منذر باشه، یعنی انذار بده. قرآن چی فرمود به پیامبر ما؟ فرمود شماها رو رسول قرار ندادیم الا مبشرن و نذیرا، بشارت بدید و انذار. یک کسی که مصلحه، یک پیامبر، یک امام معصوم، میاد بشارت میده و انذار. مسیحیت بیشتر بشارت میده، لذا جریانات مسیحی تبشیری اند. اسلام و علمای اسلام بیشتر انذار میدن. انذار در قرآن تنین بیشتری داره. لذا علامه جوادی میفرماد که منذر باید تربیت بشه. وظیفه علمای دین، وظیفه حوزه های علمیه، تربیت منذره، انذار دهنده. خوب که نگاه میکنیم به اعمال و آثار و دیدگاه های افرادی مثل شهید رحیمی، میبینیم اینا منذر بودن، انذار میدادن، مصلح بودند، تحولگرا بودند و منذر. اگر ما وجوه مشترک مصلحین، منذرین و تحول خواهان رو نگاه کنیم در سراسر جهان، میبینیم اینا هیچ مرزی ندارن. انذار مرز نداره، تحول مرز نداره، اصلاح هم مرز نداره. پس شهدای بدون مرز انقلاب اسلامی ویژگی مشترکشون مصلح بودن، تحولگرا بودن و منذر بودنه. اما نکته کلیدی اینه دوستان، تعریف نقش هاست نسبت به این کلمه ابوذر. ما علی علیه السلام رو داریم، پیرامون علی علیه السلام چند نفر هستن؟ یه نفر مالکه، مالک اشتر، میشه قاسم سلیمانی. مالک اشتر وقتی میشه قاسم سلیمانی، بچه های فاطمیون، بچه های زینبیون، بچه های حیدریون، بچه های حزب الله، جوانان ایرانی، اینا یک جبهه مقاومت اسلامی بین المللی تشکیل میدن. کنار دست مالک اشتر میرن جلو. علی زمان ایستاده، مالک اشتر میره جلو، نیروهاش هم میرن جلو کنار خیمه کفر امر عاصی و معاویه. تعریف نقشه رو میخوام، نقشه رو تعریف کنیم. در سپاه علی علیه السلام دو نفر حساس دیگه وجود دارن. یکیشون اسمش اشعثه. این اشعث کارش اینه که در پشت جبهه فقط تفرقه ایجاد کنه، فقط آیه یأس بخونه، فقط ناامید کنه، فقط مسئله ایجاد کنه، مثل ماجرای قضیه سوریه که شما دیدید دو سه روز گذشته. یکی از اشعث‌ها در جمهوری اسلامی، از سران یکی از لیدرهای فکری یکی از جریانات سیاسی، گفت اگر ما نمی رفتیم توی سوریه هزینه کنیم، افراد و پول و امکاناتمون رو ببریم، ریزگردها و گرد و غبارهای توی خوزستان رو حل می کردیم مشکلش. کسی که اینجوری می نویسه و اینجوری میگه، این همون اشعثه، شبیه همون اشعثهای زمان حضرت علی علیه السلام. یعنی به جای اینکه در سپاه علی علیه السلام و در صفوف نیروهای علی علیه السلام جبهه رو ایجاد وحدت درش کنن و پشت سر مالک حرکت جوری ببینن که کار به نتیجه برسه، بدتر آیه یأس میخونن، تردید میکنن، میگن نه برای پول میرن، اینا برای پول میرن. دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان اینکه شیعه ناموس پرسته، شیعه دوتا ناموس داره توی سوریه، حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها، این تکفیری ها دستشون رسید به حرم مطهر حضرت یونس علیه السلام پیامبر خدا، دوربینا رو گذاشتن فیلمبرداری کردن، بم گذاشتن زیر حرم حضرت، اونجا رو ویران کردند. اینا به مرقد مطهر پیامبر خدا رحم نمی کنن. دستشون برسه به حرم حضرت زینب یا حضرت رقیه، میخوان چه کنن؟ شیعه‌ای که ناموس پرسته نمیذاره که دست اجنبی تکفیری حرامی برسه به مرقد مطهر ناموس او. بعد اشعث‌ها در جمهوری اسلامی میگن که اینا میرن برای بشار اسد، اینا میرن برای پول. این اشعث‌ها خوب میکنن این چیزا رو مینویسن، دارن نشون میدن که هیچ علقه‌ای به حضرت زینب، هیچ علقه‌ای به خاندان عصمت و طهارت، هیچ علقه‌ای به علی علیه السلام و فرزندانش، هیچ علقه‌ای نسبت به اسلام ندارند. خوب میکنید اینا رو مینویسید، دمتون گرم، بنویسید، ما بهتر شما رو در واقع میشناسونیم به جامعه. ما شما اهل تزویر رو، شما اشعث ابن قیس ها رو که از پشت در درون جبهه اسلامی به تمام جبهه مقاومت در تمام این سالها ضربه زدید، شمایی که میگفتید نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، شمایی که امروز میگید که کسایی که میرن توی سوریه میجنگن برای پول میرن، ما هزار جوان ایرانی شهید داده داریم توی بر مبنای آمار بنیاد شهید، هزار تا جوان ایرانی شهید شده، صدها جوان افغانی، پاکستانی، لبنانی و غیره توی سوریه شهید شده. اینا در یک چیزی مشترکن، در عشق به امام حسین علیه السلام. ولی شما در چی؟ شما عاشق کاخ سفید و عاشق ستاره ششفر رژیم صهیونیستی هستید. پرده داره بر میفته و چهره شما داره افشا میشه. اینه. علی علیه السلام هستن. مالک اشتر رو فرستادن خیمه کفر معاویه رو توی جنگ صفین برداره. اشعث پشت جبهه همه چیز رو میریخ به هم. نفر چهارم میشه اسمش عمار. عمار کارش این بود که فتنه اشعث رو خونسا کنه. این ور فتنه گری میکرد، میومد همه رو توجیه میکرد، اونجا فتنه گری میکرد، میومد همه رو توجیه میکرد، خونسا میکرد. لحظه ای که عمار شهید شد کار اشعث راحت شد. چنان فشار آورد، چنان جو روانی منفی ایجاد کرد که وقتی که 5-6 متر 10-20 متر مونده بود مالک اشتر برسه به خیمه معاویه و بساط اونو جمع کنه، امرواس گفت قرآن رو کردن نوک نیزه، اشعث اومد سپاه رو شروند علیه حضرت علی علیه السلام و گفت ما که با قرآن ها جنگ نداریم، بگو مالک برگرده. فشار آوردن به حضرت امیر و حضرت مجبور شد بگه مالک برگرده. اون موقعی که قاسم سلیمانی ها، فاطمیون، زینبیون، حزب الله لبنان، انصار الله یمن و همه نیروهای دیگه جبهه مقاومت بر میگردن به عقب و علی زمان مجبور میشه به عقب برشون گردونه، جاییه که ما عمار نداشته باشیم، اشعث ها کارو دست بگیرن. این بود که تو نهج البلاغه داریم، وقتی که عمار شهید شد حضرت توی نهج البلاغه داره فرمود عین عمار، عمار کجاست؟ پس 4 تا نقش رو دیدیم، علی علیه السلام، مالک، اشعث و عمار. این توی صفه. در دوره خانه نشینی علی علیه السلام نقش یه نفر دیگه برجسته است، ابوذر. ما باید مراقب باشیم که پیرامون علی زمان مالک باشیم اگه میتونیم، عمار باشیم اگه میتونیم، و مراقب باشیم که اشعث نباشیم. اما در دوره خانه نشینی حضرت قبل از این قضایا، قبل از قضایای صفین و غیره، یه نفر نقشش برجسته است، اونم ابوذره. حضرت نمیتونه، شرایطش مناسب نیست که بیاد به شرایط روز اعتراض کنه. ابوذر هر روز میاد به اشرافیت، به انحراف، به انحطاط میتازه، هر روز کتک میخوره، شلاق میخوره، دوباره فردا از نو. آخرش تبعیدش میکنن به بیابونهای ربزه. و در مظلومیت وقتی که همراه دخترش بود از دنیا میره و مالک اشتر میرسه و دفنش میکنه. ماجرای ربزه و ماجرای ابوذر که شهید رحیمی نوشته بود، اون هجرت و قربت اینه. پس رسیدیم به نقش پنجم. نقش اول نقش علی علیه السلام، نقش دوم نقش مالک، نقش سوم نقش اشعث، نقش چهارم نقش عمار، نقش ابوذر. امروز در جامعه ما ابوذری هستیم که فرمودن ابوذرها نمیمیرند، ما عماریم، ما مالکیم یا اشعثیم، از این حالت ها خارج نیست. اما شهید رحیمی و شهدای فرهنگی بدون مرز فراتر از این نقشن. یعنی چی؟ نقششون نقشی است که نه در دوره علی علیه السلام، در دوره امام صادق علیه السلام میخواد اجرا بشه. من قصد دارم این بخش بیانات رهبر معظم انقلاب رو برجسته کنم، ولذا شهید رحیمی رو نه در زمره کسانی که مالک بودند، ابوذر بودند، عمار بودند دستبندی کنم. شهدای فرهنگی بدون مرز ما که در خارج از مرزها شهید شدن در حین کار فرهنگی، چه پاکستانی، چه افغانستانی، چه لبنانی، چه عراقی، چه یمنی، چه بحرینی، چه ایرانی، چه هندی، اینها نقششون پیروی از حرکت امام صادق علیه السلام. یعنی چی؟ رهبر معظم انقلاب ناظر به این روایتی که امام صادق علیه السلام فرمودند در اون جنود عقل و جهل، روی یک نکته خیلی تاکید میکنن: جاهلیت مدر. امام صادق علیه السلام چطور مذهب جعفری رو پایه گذاشتن؟ ایشون اومدن بین جنود عقل و جهل تقسیم کردن. در معرفت توحیدی ما یه دوتایی داریم، باید یکیشو بزنیم، یکیش بمونه میشه توحید. در قرآن 100 مورده دوتایی هایی که یکیشو میزنیم یکیش میمونه میشه نگاه توحیدی. حق و باطل، باطل رو میزنیم حق رو اقامه میکنه میشه نگاه توحیدی. هر چیزی که این دوتایی هایی که تو قرآن یکیشو باید بزنیم. از این موارد امام صادق علیه السلام تو روایت جنود عقل و جهل 75 تا رو فهرست کردن، 70 تا 75 تا رو. حضرت معتقده که عقلی است و جهلی، چون ما میگیم جاهل نادانه، غلطه. جاهل کسی است که بر دانسته غلط اصرار میکنه. وهابیت یک دانسته غلطه که کسی حاضر بمب خودش ببنده خودش رو به کشتن بده. یه چیزی میدونه غلط، قاشق گذاشته رو کمرش که الان تیکه تیکه شد رفت در آخرت، اونجا حضرت کنار حوض کوثر منتظرشه، این با این قاشق میخواد با پیامبر غذا بخوره. ببینید چقدر جاهله، یه چیزایی میدونه غلط و روی این جهلش داره مصیبت درست میکنه. امام صادق علیه السلام در این سطوح 104 پنجگانه‌ای که تو قرآن آمده، اصلی ترینش رو میگیره مسئله عقل و جهل. به این خاطره که حضرت پایه‌گذار مذهب جعفری است. یعنی مغز متفکر شیعه که شما میدونید از منطق ارسطو منطقش قوی تره، از منطق هگل منطقش قوی تره، از منطق پارمنیدس منطقش قوی تره، از منطق لاوتسو و کنفسیوس، چون تمام اینا که اسم میبرم همه منطق دارن. در نظام منطق توحیدی کسی که میاد میگه آقا در درون انسان اصل با درون انسانه دیگه، انسان یا عقل داره یا جهل، یا عاقل یا جاهل. ببینید پدیده حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، کفر و ایمان، شک و یقین، سعادت و شقاوت، تمام این دوتایی ها یه جوری صورت ظاهر بیرونی دارن، ولی اونی که در درون ماست و ابتدا با اون حرکت شروع میکنیم عقل و جهله. اینجا حضرت میاد عقل و جهل رو به عنوان دو دسته دشمن، جنود و لشکر عقل و لشکر جهل، این دوتا رو دستبندی میکنه حضرت. اینا رو روبروی هم تعریف میکنه. شما جنود جهل رو میزنید، عقل رو اقامه میکنید، میشه معرفت توحیدی. ما که میگیم توحیدی یعنی یکتا پرستی، حالا فکر توحیدی یعنی این. بدونید فکر ارسطو توحیدی نیست، فکر ارسطو حد وسطیه. در این توحید که شما حد وسط نمیبینید، میشه بین حق و باطل حد وسط تعریف کرد. منطق امام صادق توحیدیه، نه منطق ارسطو. منطق هگل که توحیدی نیست. هیچ منطقی در این 150-60 منطقی که تو تاریخ بشر تولید شده، تنها منطق توحیدی منطقی است که امام صادق تئوریزه کرده. یعنی فقط با نظام فکری امام صادق می شود ذهنیت توحیدی داشت. خب آنچه درد امروز جهان اسلام جهله و جنود جهل. حضرت آقا بیش از 10 بار فرموده جاهلیت مدرن و کسایی که تحت تأثیر جاهلیت مدرن. خوب که نگاه می کنید به اثر عمل شهید گنجی، اثر عمل شهید رحیمی و شهدای دیگه و همه علما و دانشمندان و هنرمندان و سیاستمدارانی که مصلح بودن، تحولگرا بودن و منذر بودن، میبینید اینا دارن با جهل مبارزه میکنن. مبارزه با جهل از کار ابوذر بالاتره، مبارزه با جهل از کار مالک اشتر بالاتره. کار مالک اشتر راحته، شمشیر رو دستت میگیری کافر رو از دم تیغ میگذرونی، بهش میگن جنگ سخت. کار عمار مبارزه با جهل جامعه ایست که اسیر خرافه است. علی که قرآن ناطقه، علی رو نمیبینه، بعد پوستی که روی اون آیه قرآن نوشته شده رو به عنوان قرآن رو نوک نیزه میبینه. خب جاهل اون پوسته، اون آیه برش نوشته شده، علی قرآن مجسمه. مبارزه عمار با این جهل به گونه ایست که تا هست فتنه دشمن خونسا میشه. از لحظه ای که مال عمار شهید میشه مصیبت در جبهه اسلام شروع میشه. رحیمی و شهدایی همچون شهید رحیمی مبارزه شون مبارزه با جهل بوده. خیلی متاسفم برای خودم به عنوان یک معلم و برای قاطبه دوستان فرهنگی جبهه مقاومت اسلامی که ما امام صادق رو و اون شأنیتی که ایشون برای حرکت توحیدی در نظام منطقه توحیدی با جنود عقل و جهل رقم زده رو نشناختیم، نه تدریس کردیم، نه نشر دادیم. عزیزان به یک نکته عنایت داشته باشید. امام راحل که جهان رو به لرز، جهان کفر رو به لرز در آورد، انقلاب رو پیروز کرد، میدونید مهمترین، یکی از مهمترین زمینهای مطالعاتی و تمرکزشون چی بوده؟ همین روایت جنود عقل و جهل بوده. اصلا امام برای این کتاب دارن، کتاب جنود عقل و جهل. امام زمانی موفق شد، زمانی توانست بنیان کفر رو به هم بریزه که ذهنیتش تفکیک عقل و جهل شد. امروز وجه ممیزه اصلی رهبر معظم انقلاب امام مسلمین در اینه که به شدت نسبت به پدیده‌ای به نام جاهلیت مدرن که مدام ایشون اینو تکرار میکنن، نسبت به جاهلیت مدرن حساسه، خیلی حساسه ها. یعنی بغضی که رهبر انقلاب نسبت به جاهلیت مدرن داره عین بغضی که امام راحل و بالاتر امام صادق علیه السلام علیه جهل داشتن، این بغض برجسته است. ما باید این بغض رو تو دنیا برجسته کنیم. شیعه جاهل بلند میشه تکفیر میکنه اهل سنت رو، وهابی جاهل بلند میشه تکفیر میکنه شیعه رو. هر دوشون نمیدونن که توسط سرانگشتان استعمار انگلیس و آمریکا و رژیم صهیونیستی مثل عروسک خیمه شب بازی دارن مدیریت میشن. چه کسی میره تو ملتان پاکستان که با جهل مبارزه کنه؟ رحیمی. رحیمی پیرو سیره ایست که امام صادق علیه السلام بنیان منطقش رو گذاشت، منطق مقابله با در تقابل بین جنود عقل و جهل. ببینید چقدر زیباست این روایت. جنود عقل و جهل یعنی واژه نظامیه، جنود یعنی جند عقل و جند جهل، یعنی لشکر عقل و لشکر جهل. حالا این لشکر عقل و جهل یه بار داخل ماست، داخل ذهن و قلب ماست، یک بار بیرون میشه سپاه صحابه، لشکر جهنگوی و اون گروه های تروریستی، و یه طرفش میشه شیعه، یه بار میشه داعش، القاعده، النصره، بوکو حرام، الشباب، یه طرفش میشه حزب الله لبنان، انصار الله یمن، فاطمیون، زینبیون، حیدریون. از این رو ما باید در تعریف نقش ها، نقش مالک بودن، نقش عمار بودن، نقش ابوذر بودن پیرامون علی علیه السلام، یا در یک گام جلوتر آنچه که امام صادق علیه السلام دنبال می کردن، یعنی نجات بشر در اینه که عقل و جهل رو جدا کنه، تابع جنود و سپاه عقل باشه نه سپاه جهل. بازخوانی آنچه که امام صادق علیه السلام برای ما به ارث گذاشتن برای ما واجبه. نیروهای فرهنگی بدون مرز انقلاب اسلامی در سراسر جهان مسئلهشون مبارزه با جهله. لذا کار شهید رحیمی رو اینجوری جنبندی میکنم که ایشون مصلحه، انقلابیه، مصلحه، تحولگرای منظر بود، انذار دهنده. نیتش چی بود؟ جدودن، به اصطلاح بودن در جنود عقل و زدودن جهل. جهله که سعی میکنه خودش رو اسلام بدونه، لا اله الا الله بگه، خودش رو تیکه تیکه کنه که یه مسلمان لا اله الا الله گوی دیگر رو از بین ببره. این جهله. دشمن روی جهل ما سوار میشه و میتازه. صحنه تکان دهنده‌ای که شما توی این مستند دیدید، انگلیسیه توی هند روی یک موکبی سوار شده، 6-7 نفر هندی اینو دارن حمل میکنن. بعد نایل فرگوسن تو کتابش میگه که میدونید جمعیت عظیم هند رو چند نفر انگلیسی مدیریت میکرد؟ میگه یک تیپ 3000 نفره. خیلی دردناکه جوان ایرانی، جوان پاکستانی، جوان، هر جوان شیعی و غیر شیعه و غیر مسلمان در سراسر جهان، این انگلیس خبیث با 3000 نفر، خود نایل فرگوسن میگه دیگه، میگه با 3000 نفر، یک تیپ 3000 نفره که تیپ نظامی بود، دولت در سایه بود، 150 سال هند رو مدیریت میکرد. نه فقط هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، شبه قاره دیگه، یعنی یک قاره خودش. چرا انسان‌های حاضرن به یک انسان سفید پوست انگلیسی کولی بدن که شما توی این مستند دیدید؟ اون بنشینه توی موکبی و اینها روی شونه های خودشون اون رو حملش کنن. جهله. جهل. امامی که پرچم مبارزه با جهل رو بلند کرد، مذهبی رو رقم زد که فقه او برای ما مونده، فقه جعفری، او امام مبارزه با جهل بود. و امامی که در دوره اخیر بساط کفر رو به هم ریخت و پایه هاشون رو لرزوند، امام راحل رضوان الله تعالی علیه، قواعد علم مبارزه رو در چی دیده بود؟ در بازخوانی جنود عقل و جهل. بر ما واجب خواندن کتاب جنود عقل و جهل امام راحل رضوان الله تعالی علیه، تا ببینیم شهید رحیمی داشته کجا رو هدف میگرفته. 20 سال پیش که این فرد شهید شد، شهید مبارزه با جاهلیت مدرن بود. پس فاطمیون و زینبیون، حزب الله لبنان و حیدریون، نیروهای رزمنده ایرانی، همه با هم در سوریه، عراق، جای دیگه دارن با چی مبارزه میکنن؟ با جاهلیت مدرن. کسانی اسیر جهلن و فکر میکنن دارن برای اسلام میجنگند، خودشونو به کشتن میدن. اینا مظهر عقل سرخن در مقابل جهل بنفش، جهل شیطانی. چون میدونید رنگ شیطان توی نشانه شناسی رنگ ها، رنگ شیطان بنفشه، بعد قرمز تیره است، بعد مشکیه، یعنی ترکیب سه رنگ کنار هم، رنگ بنفش و قرمز تیره و مشکی نماد شیطانه، سفید و سبز و زرد هم که نماد روشنایی و پاکی و صلح و تعالیه. عقل سرخ میشه فاطمیون، عقل سرخ میشه زینبیون، عقل سرخ میشه حزب الله لبنان، عقل سرخ میشه انصار الله یمن، عقل سرخ میشه امام حسین علیه السلام. در مقابل جهل بنفش، جهل وهابی، جهل تکفیری، ما باید این تفکیک رو صورت بدیم. فرمود حق رو از باطل تفکیک کنید، حق رو معروف کنید، باطل رو منکر کنید، آنگاه امر به معروف کنید و نهی از منکر. نمیتونه نیروی فرهنگی امر معروف و نهی از منکر کنه قبل از اینکه در فرقان فرق بین حق و باطل نذاشته باشه. جمله رو اینجوری تموم میکنم که شهید رحیمی، شهید گنجی و بقیه شهدای عزیز ما که ایرانی هستن، شهدای پاکستانی ما، شهدای عزیز افغانی ما، شهدای هندی و کشمیری ما، شهدای لبنانی ما، شهدای عراقی، یمنی، نیجریه‌ای، فلسطینی، تمام شهدای بین الملل اسلامی، اینها کسانی هستند که به این دلیل شهید جبهه فرهنگی هستند، به این دلیل شهید جبهه دفاعی و نظامی هستند که به عقل رسیدن و جهل رو در خودشون زدودن و جاهلان رو شما امروز در کف جامعه جمهوری اسلامی میبینید، تریبون دارن، بلند میشن میگن شما رفتید توی سوریه برای دیکتاتوری به نام بشار اسد. چرا ما بلند شدیم پول امکاناتمون رو بردیم توی سوریه، ریزگردها و گرد و غبارها توی خوزستان رو نتونستیم جمع کنیم؟ اینا کسایی که اینجوری حرف میزنن اسیر جهلشونن، یعنی در جاهلیت مدرن. اما بزرگان ما که شهید شدن در این ملت‌های مختلف تابع عقلشونن. لذا تبریک میگم به خانواده این معظم شهدا، هم خانواده شهید رحیمی، هم بقیه شهدای فرهنگ بدون مرز، هم شهدان شهدای رزمنده فاطمیون، زینبیون، شهدای نیجریه‌ای، شهدای جهان اسلام در سراسر حوزه ها. تبریک میگم که وقتی از شهیدتون یاد میکنید، شهید شما پیرو صدیق امام صادق علیه السلام بوده، یعنی عقل رو برتافت، جنود و جزو سپاهیان و لشکر عقل بود و ایستاد در مقابل سپاه و جنود و لشکر جهل و به شهادت رسید. افتخاری از این بالاتر نیست که انسان مظهر عقل سرخ باشه و به دست جنود جهل به شهادت برسه. مگه علی علیه السلام رو کی شهید کرد؟ ابن ملجمی که جاهل بود، فکر میکرد داره کار میکنه برای خدا، شب نشسته قرآن تلاوت کرده، صبح بلند شده شمشیر ورداشته توی محراب مسجد کوفه امام علی رو شهید کرد. طرف اینجا تفسیر نهج البلاغه و اینها رو میداد، بلند شد شهید مطهری رو ترور کرد. شهید مطهری یا امام شهید مطهری، امام علی علیه السلام شهید کی بودن؟ شهید جاهلیت بودن، یعنی جاهلان اینا رو شهید کردن، چون امام علی مظهر عقل سرخ بود، شهید مطهری مظهر عقل سرخ بود. افتخار میکنیم که به دست جاهلان شهید بشیم. چرا؟ چون ما میریم به جنگ جهل تا جهل رو بزداییم. لذا در 20 سالگرد شهادت شهید رحیمی رضوان الله تعالی علیه گرامی میداریم یاد خاطره این شهید سعید و بقیه شهدای فرهنگی بدون مرز جهان اسلام و مقاومت اسلامی که زمین ساز ظهور حضرت هستند، با یک هدف فوق استراتژیک جعفری. هدف فوق استراتژیک جعفری این بوده که امام صادق علیه السلام یک دغدغه استراتژیک داشته: عقل و جهل از هم جدا بشن، ما خط خاکریز رو بشناسیم، در اون سوی خاکریز در جنود جهل و جاهلان نباشیم، به تعبیر حضرت آقا جاهلیت مدرن، در جنود عاقلان باشیم. بر شما عاقلان، گرامی داشته 20 سالگرد شهید رحیمی مبارک باد. ان شاء الله و السلام.